مرحوم علامه امینی و القدیر بحث امروز منه، هم معرفی شخصیت ایشون، هم معرفی کتاب و هم در واقع ویژگی های کتاب، تا انشالله برسیم به زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. و فکر نمی کنم به مباحث بیشتر از این امروز برسیم، چون مطلبی که برای کلاس آماده شده بیش از این هاست. مرحوم علامه امینی متولد 1320 هجری قمری هست. ما الان در سال چند هجری قمری؟ 1440. چند سال قبل؟ 41 میاد چهلیم الان؟ 41. چند سال قبل ایشون متولد شده؟ 1320. 121 سال. پدر ایشون مرحوم میرزا احمد امینی است که شخصیت برجسته است در علم و عمل. جد ایشون مولا نجف علیه، مشهور به امین الشرع، از اهالی آذربایجان، و ایشون به مناسبت شهرت جدشون به امینی مشهور شدن. مدتی رو خدمت پدر آموزش دید علامه امینی و در 14 سالگی ایشون هست که اون قیام شیخ محمد خیابانی بر ضد استعمار انگلستان انجام میشه. ایشون حدود 22 سال از محضر پدرش بهره برده و بعد به نجف اشرف مهاجرت کرده که در واقع در زمان از هم پاشیده شدن امپراتوری عثمانی بوده و عراق به دست انگلیسی‌های ناپاک افتاده بوده. ایشون در اولین تألیف خودش علامه امینی یک ابداعی رو به کار میبره که کسی قبل از ایشون به انجامش موفق نشده بوده. کتابی رو مینویسه به نام شهداء الفضیله که جلوتر توضیح خواهم داد. شهدایی که در راه دفاع از مکتب تشیع به شهادت رسیدن و از دنیا رفتن، که برخی از دانشمندان بنام علوم اسلامی مثل مرجع بزرگ حضرت آیت الله آصف ابوالحسن اصفهانی یا حاج آقا حسین طباطبایی قمی، مرحوم محمد حسین قروی اصفهانی معروف به مرحوم کمپانی و علامه آقا بزرگ تهرانی صاحب الزریعه، با تغریزهای خیلی عالمانه این اثر جاودانه رو به هر حال ستودند، که ایشون در این کتاب مواضع 130 نفر از علمای دین و پیروان امیرالمومنین رو از قرن 4 تا قرن 14 به رشته تحریر درآورده. آثار دیگری در ادامه ایشون به رشته نگارش درآورده و اندکی هم به تفسیر قرآن مشغول شده، به صورت پراکنده آیاتی از سوره اعراف، آیه 172، آیه 180، آیه 7 سوره واقعه، آیه 11 سوره مؤمن تفسیر شده و در کتاب الاطرة الطاهرة فی الکتاب العزیز نگارش پیدا کرده. نقد آثار و تألیفات علمای اهل سنت مثل ابن تیمیه، مثل آلوسی، مثل رشید رضا، که با نقد آثار اینها علامه امینی در مسیر وحدت گام برداشته. من قبلا هم گفتم علمایی داریم ما در شیعه که با نقد عالمانه همراه با تسلط فوق‌العاده به منابع اهل سنت و در عین حال مؤدبانه اینها در مسیر وحدت اسلامی گام برداشتن و کار اینا بیرون از منظومه وحدت نیست، دمیدن بر اختلافات نیست و کوبیدن بر طبل اختلافات نیست. بحث علمی بشینیم با هم بحث کنیم، بالاخره بر اساس مستنداتی که هست کتابای همدیگه ببینیم چی داریم، بریزیم روی داریه به قول گفتنی. این نکته ای راجع مسافرت های متعدد علامه امینی است به اقصی نقاط عالم اسلامی که مخصوصا برای نگارش القدیر. ایشون در سال 1364 هجری قمری که مصادف است با 1124 هجری شمسی که چاپ اول کتاب القدیر در نجف آغاز میشه، خب هم مسافرت های متعدد هم حجم مطالعه بسیار بالا که مرحوم آقای دکتر سید جعفر شهیدی مستقیما از علامه امینی نقل کرده که من برای تألیف القدیر 10,000 جلد کتاب رو از اول تا آخر خوندم. 10,000 جلد شوخی نیست این حرفا. و به 100,000 جلد کتاب هم مراجعه کردم. این نقل قول است که آقای دکتر شهیدی از علامه امینی در مقدمه شهداء الفضیله از ایشون نقل شده. یعنی 100,000 کتاب به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره برده علامه امینی. و اینم شما باید توجه داشته باشید، کتاب الغدیر یک کتاب جمعی نیست، کار تیمی نیست، زیر نظر علامه امینی نیست. مرحوم علامه امینی دست تنها به تألیف الغدیر پرداخته. نکاتی که آقای انصاری ها میگفتن راجع به مرحوم فیض، ما شنیدیم که در گرمای 50 درجه اینقدر علمای ما نوشتن که دستاشون خلاصه آسیب دیده، آرزه برش ایجاد شده. معروفه دیگه، میگن آقای علامه مرحوم شیخ عباس قمی رو یه مریضی آوردن پیش ایشون، گفتن یه کاری کن ایشون شفا پیدا کنه. چای جلویش این بود، انگشت سبابش رو کرد داخل چای هم زد، گفتن حالا ما باشیم آقا نکن غیر بهداشتیه. گفتن چرا این کار؟ گفت یک عمر خاطر محمد و آل محمد قلم به دست گرفت و مریضم شفا پیدا کرد. به جایی که مثلا بگه قاشق بیارین، دستش رو کرد تو چای هم زد، گفت من یه عمری به خاطر خدا قلم به دست گرفتم. و در عصری که علامه امینی مشغول تدوین الغدیر بوده، یعنی 50 تا 90 سال قبل، دسترسی به آثار مثل امروز نبوده که نسخه های دیجیتال وجود داشته باشه، امکان جستجوی اینترنتی باشه، در واقع رایانه‌ای باشه. بسیاری از آثار اسلامی در دوره علامه امینی هنوز چاپ نشده. ما خیلی از آثار متقدمانمون تازه چاپه. یکی از اثرات انقلاب اسلامی هم هست که چقدر میزان آثار متقدمین در دوره انقلاب اسلامی افزایش پیدا کرده چاپش. نسخه خطی بوده، یعنی ایشون بعد میرفته نسخه خطی، میدونی یعنی چی؟ نسخه خطی یعنی تعلیم رانندگی، یعنی باید رانندگی کنی با کتاب، یعنی باید بچرخونی کتابو، تمام حاشیه کتاب مطلب هی باید بچرخونی فرمون تا بتونی بخونی. خوندن نسخه خطی به این راحتی نیست. خب عرض کنم خدمت شما که حالا با علامه امینی در نگارش این اثر حجیم و عظیم چجوری از این آثار پرتعداد بهره برده و اینا شدن منابع و مصادر کتاب. خیلی ایشون سفر کرده، بسیار سفر باید، به شهرهای زیادی سفر کرده، به افراد بسیاری رو انداخته، التماس کرده، نسخه‌های بسیاری تهیه کرده، از نسخه‌های بسیاری علامه امینی استنساخ کرده، یعنی نشسته نوشته و از این منابع کتابخانه عظیمی رو فراهم آورده ایشون، علاوه بر استفاده از کتابخانه های نجف، در واقع به صورت مکرر به کربلا، کاظمیه یا همون کاظمین، بغداد، سامرا، حله، بصره سفرهای متعدد کرده، مطالعه کرده، استنساخ کرده، نکته برداری کرده از کتابخانه های موجود در این شهرها و همچنین کتابخانه های ایران. یعنی معروفه که در قم، تهران، مشهد، بروجرد، کرمانشاه ایشون کتب خطی رو و کتب چاپی رو تا کتابخانه آستانه قدس، تا کتابخانه مجلس، تا کتابخانه مدرسه سپهسالار، کتابخانه ملک، کتابخانه ملی در تهران، کتابخانه آیت الله بروجردی در بروجرد، کتابخانه سردار کابلی در کرمانشاه، در واقع همه اینها رو علامه امینی رفته، نشسته، خونده و استنساخ کرده. در یک برهه علامه امینی احساس کرد که کتابخانه های عراق و ایران جوابگوی نیاز ایشون در تدوین الغدیر نیست. برای همین در سال 1380 قمری ایشون رنج سفر به هند رو بر خودش هموار کرد، به شهرهای متعدد هندوستان، حیدرآباد، دکن، علیگره، لکنو، رامپور، کانپور، جلالی، اینها در واقع رفت و نشست و کتب رو مطالعه کرد و استنساخ کرد. یک دوره ایشون میره سوریه و ترکیه. در سال 1384 قمری ایشون میره به سوریه برای مطالعه آثار موجود در کتابخانه های دمشق و حلب و فوئه. منطقه فوئه که یک منطقه شیعه نشینه که همچنان در محاصره است. و کتابخانه های مختلف سوریه، کتابخانه ظاهریه دمشق از جمله جاهایی بود که ایشون مراجعه کرده و به تکمیل منابع اقدام کرده. در سال 1387 قمری ایشون راهی ترکیه شده و کتابخانه های استانبول و آنکارا رو در واقع مراجعه کرده و مشغول شده و از نسخه های نفیس و منحصر به فرد اونجا نسخه برداری کرده و سفر به مصر و کتابخانه های قاهره. علامه امینی به اهمیت سفرهای علمی برای اهل علم واقعا پی برده بود. و از اون منقوله که ایشون بعد از سفر به هند فرموده بود که اگر من مرجع بودم و وجوهات شرعی به دست من میرسید همه رو به طلاب میدادم تا سفر کنن، حرکت کنن، و میگفتم این هزینه، برید و جهان رو و انسان رو بشناسید. بندم به شما خازانه توصیه میکنم اگر در مسیر پیشرفت علمی خودتون میخواید موفق باشید، هر رشته که تحصیل میکنید حتما سفر کنید، پول قرض کنید برید سفر. سفر که میگم نه از این سفرهایی که برید تور ثبت نام کنید، مثلا آنتالیا مثلا 4 روزه انقدر هتل برید و اماکن تاریخی و طبیعی، خیلی خوب، اونا خیلی خوب، حتما یه جایی رفتید به اونایی که شما رو دعوت میکنن یا خودتون میرید بپرسید اینجا کجا داره، ما کجا رو باید ببینیم، کدوم کلیسا، کدوم کنیسه، کدوم عبادت، چی اینجا هست که تاریخ شما کجاست. بعد اون وقت متوجه میشید که همه چی مال 200-300 سال قبله، چیزی نیست، مال تمدن اسلامی کجا و اون تمدنی هم که مونده برید ببینید. ولی این که دارم میگم یعنی هر جا میرید آقا اینجا دانشگاهش کجاست، کتابخونه‌اش کجاست، آدم حسابی ها اینجا کیان، کدوم استاد دانشگاه اینجا باید دید. ممکنه یه استادی باشه اصلا کسیش مراجعه نکنه. سفر کنید، چه در داخل چه در برای رشته خودتون، هر شهری میرید آقا متناسب با رشتم کتابخانه خوب اینجا کجاست، کتابخونه خوب اینجا کیه، برید بشینید حرف بزنید صحبت کنید تجربه کسب کنید، حرکت کنید. سفر خیلی مهمه. و خب یکی از خدمات علامه امینی ضمن این سفرها به اهل علم و علوم اسلامی استنساخ این کتاب هاست که عرض کردم امکانات زیراکس و کپی و عکس برداری و چیزهایی که امروز وجود داره که زمان علامه امینی نبوده. یک اثر رو مجبور بوده بارها مراجعه کنه بشه، اثری که در اختیار نداشته، برای همین مجبور میشده کل کتاب رو از اول تا آخر رونویسی کنه، نسخه نویسی کنه. کتاب‌های بسیاری امروز به خط خود علامه امینی هست که شاهکار علامه امینی جمع منابع، و بسیار هم چیره دست و پرسرعت شده بود. علامه مثلا منقوله که ایشون در مدت 10 روز بیش از 1500 صفحه رو با خط خودش نوشته و در سفری که به هندوستان داشته و حدود 4 ماه طول کشیده حدود 2500 صفحه رو به دست خودش ایشون در سفر هند استنساخ کرده. اون 10 روز 1500 مال یه سفر، این 2500 دلیلش هم اینه که در کنار این ملاقات ها سخنرانی ها و دیگر کارهایشون هم انجام شده. یه نکته راجع به علامه امینی مطرح نمودن بحث ولایت و امامت و بحث های عمیق علمی در این حوزه است که در واقع بحث ولایت فقیه و اینکه حکومت از آن ولی فقیه هست و اینکه دیگران غاصبند، این جمله ایشونه که دیگران غاصبند و این مقام حق مسلم اون فریادگره، یعنی امام خمینی. علامه امینی سال 49 از دنیا رفته، 49 شمسی، و در جای دیگرشون به صراحت هرچه تمامتر فرموده که الامام الخمینی ذخیره الله للشیعه، که امام خمینی ذخیره خدا برای شیعه است. یک تو پرانتز یه نکته رو میگم چون راجع به سفر صحبت کردم، اگر میخواهید انقلاب اسلامی رو بیشتر بشناسید و راه امام خمینی رو بیشتر بشناسید، چون من و شما مثل آدم ماهی تو آبیم، یکی از بهترین راهش ارتباط گرفتن با خارجی هست. از اونا بخواهید که سوال، بسم الله الرحمن الرحیم، لطفا انقلاب اسلامی رو برای ما معرفی کنید، لطفا امام خمینی رو برای ما معرفی کنید. خب به خارجی ها دسترسی ندارید، برید خارج. این همه طلبه جامعه المصطفى از آرژانتین و کوبا و اسپانیا و برزیل و آلمان دارن درس میخونن در قم، برید با اینا ارتباط بگیرید. البته خب با لحاظ مسائل حفاظتی دیگه، یعنی بالاخره هر سال هر کسی نرید، چون بالاخره آدم تایید سراغ آدم تایید برید. برید با اینا حرف بزنید، بگید آقا انقلاب اسلامی رو معرفی کن، ببینید چجوری نگاه میکنن، زاویه دیدشون چجوریه. من خودم رفقایی دارم، مثلا رفیق دارم در ایتالیا، پدر مسیحی، مادر مسیحی، خود شیعه است، الان هیئت داره اونجا، مثلا هیئت داره میکنه، غذا درست میکنه، فیلم برداری میکنه، سخنرانی میکنه، مدعی میکنه، همه کار میکنه. چی دیدن اینا؟ خیلی مهمه. شما این سوال از خارجیایی که مسلمانن، انقلابی ان، یا مسلمان بودن انقلابی نبودن، انقلابی شدن، مثلا من یه دوستی دارم مثلا فرض کن بحرینیه مثلا آمریکا بودن و مثلا شیعه هم هستن مثلا دین و این، ولی با امام خمینی متحول شدن. آقای شیخ زکزاکی نیجریه یا که مثلا چند ده میلیون آدم شیعه شدن، چرا؟ چی دیدن اینا؟ بعد توی بچه شیعه دانشجو ازت یه سوال بکنم، بگم آقا یه سوال، ما چرا با آمریکا مشکل داریم؟ ما چرا با اسرائیل مشکل داریم؟ واقعا جواب قانع کننده داری؟ امام خمینی حرف حسابش چیه؟ ما امام خمینی رو که از بیت امام خمینی و از حرم امام خمینی که نمیشناسیم، ما امام خمینی رو از امام خمینی و یاران امام خمینی میشناسیم. مثلا اینکه مثلا ما بخوایم به حضرت نوح بشناسیم، بریم به پسر نوح بگیم یه چند جمله رو به پدرتون بفرمایید، مثلا ما ارزش نداره. ما بیت امام خمینی رو به خاطر اگر احترام کنیم، به احترام امام احترام میکنیم. فرزندان خمینی ما این، بنده بچه امام خمینی هم، تو هم بچه امام خمینی، ما تازه نتیجه و نبیره هم نیستیم، ما بچه امام خمینی هم. ما اصلا قرار نیست برای خوش آمدن یه، من نمیدونم چرا ما اینقدر گرفتار رو در واسیم توی مملکت. بس دیگه بابا، چقدر یه عده سبک کمالا مستا کمالا برای یه عده میکشید. ماها که تیم سا تو کتمون نمیره، چون ما نه جایی رئیسیم نه کسی به ما پول میده. ما از منابع معلوم الحال تغذیه نمیشیم که مثلا یه حرفایی رو بزنیم، خودمون خودمونیم خودمون، کسی به ما پول نمیده که این کار رو بکنیم. لذا اینقدر گرفتار این تعارفات نشید، برید امام خمینی کیست؟ مقام معظم رهبری، برید چهار تا لبنانی بپرسید آقا مقام معظم رهبری یعنی چی؟ اون موقع میفهمید عشق به ولایت یعنی چی. اصلا شرمنده باید بشیم ما همه چی دو تا چهار تا چرتکه داره. خب به هر حال علامه امینی در اثر این اشتغالات علمی، یکی از اتفاقاتی که برای علامه بزرگوار افتاده، این بحث فتور جسمانی و اذیت شدن ایشون هست در این مسیر. خیلی خوب علامه امینی هم به قول معروف مریض شده و نهایتا هم بیماری که در ایشون شدت گرفته حدود 2 سال ایشون رو انداخته، معالجات حتی خارج از کشور هم مفید واقع نشده. ایشون در 12 تیر 1349 شمسی که میشه 28 ربیع الثانی 1390 هجری قمری، در حدود 68 سالگی از دنیا رفتن. این رجوع علامه امینی خب خیلی میشد حرف زد، ولی سعی کردم خیلی فشرده و به قول امروزی انتیتیری بحث میکنم. راجب کتاب الغدیر، اثری بی نظیر در تبیین امر امامت و در واقع دائرت المعارف اسلامی که برای تحقق این هدف مقدس علامه 40 سال از عمر خودش رو در زوایا و گوشه های کتاب خانه های کشورهای مختلف سپری کرد و مورد توجه امیرالمؤمنین به خاطر اخلاصش. اخلص العمل فإن الناقد بصير، کار زیاد انجام میشه، عمل مخلصانه میبینه. حاج قاسم سلیمانی یک ویژگی برجسته، حاج قاسم سلیمانی کیست؟ مخلص. همین برای خدا کار کردن. ایشون خیلی علامه امینی مخلص بود. من راجع به شیخ عباس قمی هم اینو شما گفتم، یادتون میاد آقای شیخ عباس قمی چرا کتاب مفاتیحش انقدر گرفته؟ ما کتاب دعا کم نداریم، ما مصباح کفعمی داریم، ما مزار مشهدی داریم، ما اقبال سیدون طاووس داریم، کتاب دعا. الان در دوره جدید کلی کتاب دعا نوشته شده، کلی خیلی کتابات خوبی هست. چرا مفاتیح کهنه نمیشه؟ چون مخلص بوده. آقای شیخ عباس قمی اخلاص داشته. ایشون در کتاب منازل الاخره، ایشون منقوله که وقتی منازل الاخره منتشر شد، یه واعظی در حرم از معصومه کتاب رو از رو میخونده برای مردم، پدرش میاد خونه به شیخ عباس میگه بس دیگه تو چیکار داری میکنی؟ یه کتاب اینجوری بنویس. یارو اومده تو حرم کتاب دست گرفته منازل آخره، میگه هی خواستم به پدرم بگم بابا من اینو نوشتم. گفتم ولش کن، نگفتم. این میشه شیخ عباس قمی، این میشه خاتم المحدثین، و خدا برکت میده بهش دیگه. که میگن ایشون رفت کنار حرم امام حسین ایستاده بود، کنار در تو نمیرفت، همینجور وایساده با حالت تضرعی داخل حرم نمیشد که من که باشم که در این حریم مثلا منو، که تو در برون چه کردی که در اون خانه آیی؟ اینجور وایساده بود، یکی باید زد پشتش گفت ببین تو هم نرفتی، هر کی میره داخل حرم یه شیخ عباس به خودش میبره، هر کی میره تو یه مفاتی دستش یه شیخ عباس باشه، تو هم ثواب ببری، نرفتی. اخلاص که ایشون علامه امینی میگه من هر وقت پشت میز می نشستم که الغدیر رو بنویسم، مثل اینکه امیرالمومنین رو کنار میز می دیدم و انگار ایشون داره مطلب به من
دیکته میکنه که اینه در مقدمه شهدا الفضیله فرموده. یه نکته راجع به ایشون، تتبع فراوان از منابع معروف و مهم اهل سنت، اینقدر تسلط به آثار اهل سنت سخت ها. بنده کارم حدیثه، میفهمم چی یعنی چی این حرف. کار کردن با منابع شیعه یه چیزه، یه فن. کار کردن با منابع اهل سنت یه فن دیگه است. حدیث شناسی اهل سنت، تاریخ شناسی اهل سنت، رجال اهل سنت، یه موضوع کاملا متفاوتیه. مقام معظم رهبری در تجلیل از ویژگی این کتاب یه نکته‌ای دارم که اینم عرض بکنم که ایشون می‌فهمد خلاصش اینه که مرحوم علامه امینی عقیده شیعه رو در القدیر ثابت کرده، ولی بیان، لحن، سلیقه، شیوه برخورد با مسئله طوری هست که همه مسلمین رو جذب میکنه. و ایشون فهمدن شما برید تقریض‌هایی که مسلمانان مصر و شام و دیگر نقاط دنیا نوشتن بر کتاب ایشون ببینید. ما باید توجه داشته باشیم که نوع طرح مسئله ما طوری نباشه که به جدایی مسلمان‌ها منجر بشه. اون چیزی که یه عده نمیخوان بفهمن، اون چیزی که شیعه انگلیسی رو سرمایه گذاری کرده که دقیقاً یه جوری مطرح کنم که مایه اختلاف و مایه نقار بشه. بله بعضیا چجوری بگم که مثلا بعضی آقایون در فاطمیه کارایی میکنن که آقا فرمانده بودن که این آقایون کارا رو میکنن ولی نمیدونن که هزینه شو باید مسلمانان پاکستان و کشمیر بدن. آره تو تهرون برو برای خود جلسه بگیر، لباس قرمز بپوش، مثلا چیز کن، بعد مثلا یه فیلم بزنن بگن شیعه این. الان شما شیعه رو سرچ کنید، سرچ کنید شیعه با فونت عربی سرچ کنید، چی میبینید؟ چه تصویری از ما میبینید؟ چه تصویری از ما در دنیا معرفی میشه؟ ما با یک امپراتوری رسانه‌ای بسیار بسیار پیچیده مواجهیم و سخته. این که شما معرفی میکنید ما نیستیم و در داخل هم ما با یه امپراتوری رسانه‌ای مواجهیم که ما به خدا حزب اللهی هم که شما معرفی میکنید نیستن. حزب اللهی دلسوز مردم هن، حزب اللهی مردم رو دوست دارن واقعا. ما نه به کسی توهین میکنیم، نه فحش میدیم، نه کسی رو میرونیم. برای همینه که ضرورت کار کردن بیشتره. که ایشون آقا میفهمند که الان جمعیت انبوهی از مسلمانان دنیا به مکتب و مذهب ما معتقدند، در دنیا ما آبرومندند. خاطر این شیوه در جمهوری اسلامی، در عراق، در لبنان مسلمان ها به وجود اینا افتخار میکنند. در حال ایشون فهمدن مراقب باشیم که مسئله رو طوری مطرح نکنیم که هم عقیده های خودمون ناراحت بشن. من یه بار خدمت ایشون بودم، یه روزه خصوصی بود، روز شهادت همه ائمه، خدمت ایشون برنامه است. منم حضار بودم، برنامه اجرا کننده نبودم. یه آقای صحبت کرد راجع به قصه سقیفه و اینا، ایشون یه جمله‌ای فرمودن من در این کلاس قبلا گفتم. ایشون گفتن به جای تکیه بر حادثه سقیفه رو قدیر تکیه کنیم، چون قدیره که میتونه ما رو دور هم جمع کنه. البته حادثه سقیفه باید موشکافی علمی بشه ببینیم قصه چی بوده، ولی تکیه ما باید بر قدیر بشه. اما راجع به ساختار کتاب، اولا کتاب مقدمه بسیار خوبی داره. ایشون اهداء کرده کتاب رو. در اهداء که در واقع این خودش یه رسمیه دیگه، این که شما کتابتو به کی هدیه میکنید، ثوابشو، اجرشو، که این کتاب من به عشق تو نوشتم این کتاب برای خدا. ایشون فهمده لم اجد احدا اولا به اهداء کتابی هازا الیه من صاحبه، هیچ کسی رو اولا به اهداء این کتابم بهتر از صحابش پیدا نکردم، یعنی امیرالمومنین. حامل و اب الولایت الکبرا، اون کسی که حامل بار مسئولیت ولایت کبراست، امیرالمومنین صلوات الله علیه، یا صاحب الولایه و سید الامه و ابا الائمه، ای صاحب ولایت، ای سید امت، ای پدر ائمه، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الذر و جئنا ببضاعه مزجات فعوف لنا الكيل و تصدق علينا ان الله يجزي المتصدقين، اهدی که کتابی هازا، من کتابم به شما هدیه میکنم، و هو بذات المزجات، این بذات مزجات منه، من کاری نکردم. این حرف شوخی نیست آقا، من این حرفو که میگم می با تمام وجود اینو دردشو میفهمم. حاج آقا مشتاق تهرانی که بیمارستان بودن، خب من ایام بیمارستان همین رفتم از دانشگاه به ایشون سلام می‌زدم، سلام آقای مهدوی رو می‌بردم. روزا آخر فهمیدن که فلانی من هر چی نگاه می‌کنم احساس می‌کنم کاری نکردم برای اسلام. خیلی زحمت کشیده بود. بعضی آدمایی بود که آقا فهمیدن راجع به حاج حسین هیچ از آدمی که هیچ وقت خودش مطرح نمی‌کرد. شما من هیچ کار نگاه می‌کنم می‌بینم کاری برای اسلام نکرد. و میگفت من امید دارم به این که اهل بیت ائمه وقتی یه یهودی هم مریض میشد میرفتن سر میزدن. من با خودم گفتم خب من مثلا من که یهودی نیستم، من محب شما، یعنی این همه کار بکنم طرف بگه وهو به ذاتی الموضوع، من کار نکردم با شما. و صحائف و ولای الخالص، این صفحه صفحه اون ولایت خالص من و محبت عشق من به شماست. فتفضل علیه بالقبول، منت بگذار به من، قبول کن یا امیرالمومنین، و احسن الیه، به من احسان کن، ان الله یحب المحسنین. عبدالحسین احمد الامینی، این مقدمه کتابه که در ساختار دارم عرض میکنم. قسمت بعدی تاریخ صحیح، اهمیت قدیر در تاریخ و عنایت به حدیث قدیره. محور بعدی قدیر در قرآن و قدیر در اسلام. محور بعدی راویان حدیث قدیر از صحابه و راویان حدیث قدیر از تابعین. و محور بعدی طبقات راویان علما از این حدیث هست. مؤلفان حدیث قدیر که من این بخش در کلاس عرض کردم، 26 تا کتاب رو از القدیر نقل کردم. عید قدیر در اسلام، اعمال روز عید قدیر، سند و مفاد به حدیث قدیر، و یکی از مهمترین قسمت های کتاب القدیر که در واقع قسمت دوم کتابه، اگه بخوام بگیم کتاب دو قسمتیه، یه قسمت کتاب اینه، شامل شعرای قدیره که ایشون شعرایی رو که قرن به قرن راجب امیرالمومنین و راجب قدیر شعر گفتن شناسایی کرده. بعد از آوردن شعر اونها توضیحات لازم رو در جوانب مختلف شعر از قبیل راویان، لغتش، و به کوچکترین مناسبتی وارد بحث و استدلال با اهل سنت میشه با شیوه بسیار ادبی، بسیار ملایم و روحنواز، ولی در این حال استدلالی و عمیق، مطابق با مبانی اصیل شیعی که در واقع از جلد دوم تا 11 کتاب رو شامل میشه. این بخش از جلد 2 تا 11 شامل 105 قدیریه است که به ترتیب زمانی مورد بررسی قرار گرفته. با قدیریه امیرالمومنین علی علیه السلام شروع میشه و با قدیریه سید بدرالدین در قرن 9 به پایان میرسه. حالا بحث پاسخ به اتهامات و انتقادات اهل سنت نسبت به شیعه یکی از مطالبی است که در جای جای کتاب به قول معروف دیده میشه. معلوم علامه جعفری که از اون گوهرهای ناشناخته عصر ماست، علامه جعفری رو میشناسید دیگه، همون عمامه پریشان و مشوشه. خدایی این علمای ما رو نگاه کنید، جدا علمای حسابی ما، یک کدومشون دنبال تیپ و قیافه بودن. هر کسی رو دیدید که بیش حتی یه بنده باشه، هر کس زیادی به خودش ور میره به تیپ و قیافش، این آدم یه گیری داره. من اینو شما توصیه کردم برادرانه. من نمیدونم آدم ها چقدر مگه وقت دارن. آدمی که زیاد به تیپ و قیافه خودش، عمامه کذا، ریش اتو شده، ریش رنگ شده، آخه علمای ما امام این نبود، آقا این شما لباسایشون نگاه کنید، یک چند تا لباس تمیز مرتبه، شما میخواد رهبر اینجا بود، تمیز و همیشه نظیف، ولی هی وقت بذاری کج کن و راست کن. علامه امینی آقا میگم شما علامه امینی ببینید، تو خدا اصلا عمامه ایشون رو ببین، یارو با طلبه عزیز رفیق قربونت برم عمامه بستن یه عرفی داره. یعنی یه بار امام با یه از دوستانش نزدیک خمینی بودن یا تفش نمیدونم، یه کاری پیش میاد، ایشون میره، یه سری طلبه ها بودن، ایشون میگه من میرم و برمیام، یه تا برگشتین میگه چیکار کردین، میگه عمامه ها رو باز کردیم یه دور مثلا دوباره پیچیدیم صفر کردیم. امام میگه این منظور که همین مثلا اینجوری بود، آقا استاد من بوده تو دانشگاه میگه مردی پشت این بشین ببینم میتونی در بیاری اینجوری پشت فرمون دیوونه ها.
هم کنید خودت شما. آقای بهجت رو دیده بودید چه میدونم علمای بزرگ رو ببینید اصلا. بابا بلال حبشی سیاه بوده ولی خوشگل بوده، خدا محبت ها رو باید بنزه تو دلا. من نمیدونم چرا یه تنگ خوشون ور میرن. من دارم به شما میگم برید پژوهش کنید در قصه شهادت حاج قاسم سلیمانی. خب سالها تلویزیون های مختلف پول خرج شده که بگن قاسم سلیمانی تروریسته. مردم اخباری که راجع به حاج قاسم پیگیری کردن، اثر پذیری که از اخبار پیرامون حاج قاسم داشتن، اثر سیمای جمهوری اسلامی بوده یا ماهواره بوده. الان همین شبکه نهال و پویا، این شبکه برید آماراشو ببینید چجوری داره با جیم جونیور رقابت میکنه. چند درصد این آمار داره، آمار مرکز یعنی آمار علمی داره، چند درصد بچه ها این کشور شبکه پویا و نهال میبینن. خیلی از این خانواده ماهواره هم دارن ها، اونو میبینن ولی میگه اینم باید ببینیم. راجب اخبار حاج قاسم هدایت افعی موفقیته، یک موفقیت بسیار بزرگه. در شما حالا بگو آقا در قصه فلان صدا سیما کم گذاشته، مجلس رو داشتن رگبار میبستن، چون هم راجب مهد کودک برنامه پخش کرده. من دارم یک نمونه مثال میزنم دیگه. در جریان شهادت حاج قاسم سلیمانی میزان اقبال مردم به صدا سیما چجوری بوده؟ مردم خبر کس نمیکن، مردم تو خونه هاشون پای صدا سیما میشستن، خشمگین میشدن و میشستن گریه میکردن. همه ما همین کارو کردیم، زن فقط ماها نکردیم، از مردم میپرسیم، همه همین کارو کردن. این جمعیت چند میلیونی که در تهران اومده تشییع جنازه و تو شهرها، اینا چجوری مطلع شدن؟ اینا از بی بی سی مطلع شدن؟ اینا از ایران اینترنشنال مطلع شدن؟ به هر حال علامه جعفری می نویسه که یکی از خیشاوندان نزدیک من در شهر اصفهان در خواب می بینه که در یک اتاق در محضر علامه مجاهد آقای شیخ عبدالحسین امینی نشسته. علامه جعفری داره نقل میکنه. مرحوم آقای امینی به ایشون در خواب میگه شما آقای جعفری رو می شناسی؟ میگه بله، من از نزدیکانشون. آقای مرحوم علامه امینی در عالم خواب پاکت نامه ای رو میده به این شخص، میگه این نامه رو به آقای جعفری بده و به ایشون بگو ما الان در عالم برزخیم، دستمون از کار بسته است، ولی شما که در دنیا هستید در میدان کاری تا میتوانید درباره امیرالمومنین کار کنید. که علامه جعفری میگه وقتی این خواب رو برای من نقل کردن، برای نوشتن و شرح نهج البلاغه تصمیم گرفتم و از اون ساعت شروع به کار کردم، که یکی از بهترین شروع نهج البلاغه برای آقای علامه جعفریه و ترجمه هاش، و یکی از بهترین ترجمه ها برای آقای شیخ حسین انصاریان که دیشب من در هیئت گفتم، هم ترجمه قرآن ایشون، هم ترجمه نهج البلاغه ایشون، هم ترجمه کافی ایشون. من این که دارم میگم ترجمه، اگر جسارت نباشه یه مقدار دستی در آتش دارم، اگر جسارت نباشه میفهمم ترجمه یعنی چی. وقتی ترجمه خوب معرفی میکنم چون تا دلتون بخواد ترجمه بد دیدم، ترجمه بد تا دلتون بخواد دیدم. بله، ترجمه فنه که گفت، مثلا ترجمه این نیست که هرچی شما میبینی همونو عیناً ترجمه کنی، که باید معنا رو درک کنی. مثلا یارو گفت خوردم زمین بابام در اومد، گفت اکلت الارض فخرج ابی، من زمین رو خوردم فخرج ابی، بابام در اومد. مثلا یهو از کجا مثلا بابام زد بیرون، میگه ترجمه نشد که، ترجمه فنه. در حال ایشون علامه جعفری جزو بهترین شروعه نهج البلاغه رو دارن، که فرزند مرحوم علامه امینی میفرماید که پدر من مکرر میفرمود که الان دیگه دوران تقیه شیعه تمام شده، ما باید وارد میدان بشیم، حقایق رو به دنیا عرضه بکنیم، افکار و عقاید خودمون رو نشر بدیم در مورد شخصیت ائمه معصومین.